رادیوی آزادی،
مجله خبری. شب شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز سه شنبه 6 می سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. سرگئی لاوروف خواستار خروجی نظامیان از مناطق شرق و جنوب اوکراین شد. الکساندر لوکتورچینوف والی ولایت ادسا را از مقامش برکنار کرد و همدردی های افتزده بدخشان افغانستان بیرون کشیدنی جسدهای قربانیان یرچ از سر گرفته شد. تفصیل خبرها. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تصمیم کیف برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در حال ادامه عملیات نظامی در شرق اوکراین را غیر مقرری نامید. او روز سه‌شنبه 6 می در نشست خبری در وین گفت اوکراین به هر حال افغانستان نیست که با وجود ادامه جنگ انتخابات پرزیدنتی دایر شود. سرگئی لاوروف افزود روسیه نتیجه های انتخابات را در حال خواهد پذیرفت که آن در وضع عاری از خشونت برگزار شود. گامی نخستین در این راه با گفته او فرمان درباره قطع استفاده ارتش اوکراین و گارد ملی در سرکوب سازی اعتراض ها و بیرون کشیدن آنها از شرق کشور باید باشد. سرگئی لاوروف افزود
заниматься нужно сегодня не попытками легитимизировать.
امروز نه به قانون سازی حکومت در کیف و چون جدای خواه و تروریست جلوه دادن اعتراضگران در جنوب و شرق، بلکه برای سر میز مذاکرات شناندن همه اوکراینی ها تلاش باید کرد.
انتخابات ریاست جمهوری اوکراین روز 25 می برگزار خواهد شد. سرگئی لاوروف در وین در نشست کمیته وزیران شورای اروپا شرکت میکند که در آن اوضاع در اوکراین بررسی خواهد شد. الکساندر ترچینوف کفیل ریاست جمهوری و رئیس پارلمان اوکراین روز سه شنبه درباره از مقام والی ولایت ادسا برکنار کردن ولادیمیر نیمروفسکی امر صادر نمود. رهبر پیشین شرکت بزرگ نفتی اوکرنافت ایگر پالیتسا والی نوی ادسا تعیین شده است. رسانه ها می نویسند که پالیتسا از همکاران والی ولایت دنیپروپتروسک سرمایه دار ایگر کالامویسکی می باشد. مراسم برخورد میان جانبداران یک پارچگی اوکراین و جدای خواهان رستبار در ادسا روز 2 می به اطلاع رسمی 46 نفر کشته و تقریبا 200 کسی دیگر مجروح شده است. ساکنان محلی در این فاجعه مقامات ولایتی از جمله والی نیمروفسکی و رهبران ریاست امور داخلی را عیبدار میکنند. و از دیگر خبرهای جهان، بر اثر ترکش ماشین از زمینه سر راهی در ولایت هرات افغانستان دست کم 2 کارمند پلیس کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. رئیس پلیس ولایت شراغا علی کوزه خبر داد که این حادثه روز 6 می در موضع آبی روی داده است. با گفته او پلیس نفری را که در ترکانیدن مینا گمان بر می شود بازداشت نمود. مسئولیت حمله را هنوز یگان گروه برداشت نگرفته است، ولی مقامات کابل انگشت اتهام سوی مسلحان طالبان کردند که پیوسته به نیروهای امنیتی افغان و سربازان ناتو حمله میکنند. و بر پایه خبر دیگر از افغانستان، در منطقه افتزده بدخشان روز سه شنبه 6 می بیرون کشیدن جسدها از زیر خاکولی لوی زیر خاک و گیل اثر گرفته شد. لغزش تپه بالای روستای آبی باری که روز جمعه گذشته به وقوع پیوست و بر اثر آن صدها منزل کاملا زیر خاک و سنگ و گیل ماندند. عملیات نجات بخشی روز یکشنبه بر اثر مشکلات زیاد و زیر قبط بزرگ گیل ماندن قربانیان قطع کرده شده بود، اما ساکنان محلی از پیوند که پیوندانشان بنام و نشانند از حکومت خواستاری ادامه کارها شدند. تعداد دقیق قربانیان فاجعه معلوم نیست و از 500 تا 2700 نفر گفته می شود. و مقامات پاکستان میگویند که بعد از هشدار سازمان جهانی بهداشت آنها تصمیم گرفتند تا در بندر و فرودگاه و گذرگاه های مرزی مرکز های امگذرانی از مریضی پولیومیلیت را تشکیل کنند. وزارت حفظ صحت کشور روز سه‌شنبه 6 می خبر داد که امگذرانی برای همه افرادی که به کشور خارج یا از آن بیا با آن وارد می شوند حتمی خواهد بود. از این پیش سازمان جهانی بهداشت اعلام داشت که از 74 حادثه مبتلای به این مریضی 59 تایش در پاکستان به قید گرفته شده است. شنوندگان ارجمند، اینجا این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. لبخند در مصیبت، یک عکس در پس منظر فاجعه روستای آبی بولک افغانستان خشم هزاران نفر را به بار آورد. تعدید سیسی بای اخوان المسلمین، انتخابات ریاست جمهوری در مصر و سوریه تا کجا با اعتدال اوضاع در این کشورها مساعدت خواهد کرد. اما $4,000 جریمه برای پهنسازی نوارهای فحش. یک شهروند تاجیکستان $10,000 نوار فحش یک سامانه اینترنتی را غیر قانونی در سامانه خود جای داده است. طوری در بخش خبرها هم گفتیم، در آبی بوریک روستای آفت‌زده بدخشان افغانستان روز سه شنبه روند بیرون کشیدن جسدها از زیر خاک و گل از سر گرفته شد. بر اثر لغزش تپه بالای این روستا روز جمعه گذشته صدها منزل کاملا زیر خاک و سنگ و گل مانده است. عملیات نجات بخشی روز یکشنبه قطع کرده شده بود و اما ساکنان محلی که پیوندانشان تا حال بی‌نام و نشانند از حکومت ادامه دادن جستجوی جسدها را طلب کردند. در همین حال اکثر در پس منظر این فاجعه که آن را نشریه ها لبخند در مصیبت نام گذاشتند، هزاران نفر را به خشم آورد و انتقاد از مقامات دولت افغانستان در رابطه با عملکردشان برای رفع پیامدهای یرچ را به اوج خود رساند. جزئیات موضوع را از همکارم سلیمی ایوبزاد میشنویم.
در بسیاری از کشورها کمترین بی‌توجهی مقامات به جبردیدگان آفات طبیعی باعث تنقیدهای سخت شهروندان می شود. اما منصبداران افغان برای جلب آتش تنقید و اعتراض چیز بیشتر از این کردند. آنها در نزد منظره یرچ بدخشان و در حالی که صدها نفر فریاد امداد و ماتم می زدند، برای خاطره خود را عکس برداری نمودند. عکس این هیئت دولتی که روز 3 می گرفته شده است در سراسر افغانستان خشم و ناراضگی را به میان آورد. 2 می خاک و گل کوهدامن در دهه آبی باریک را به قبرستان عمومی تبدیل داده بود و بنابر معلومات سازمان ملل در این فاجعه با کمیش 500 نفر کشته شدند و در حالی که آفت زدگان نیاز به یاری داشتند و با بیل و کلان و دستان خود خاک و گل را میکافتند تا نزدیکانشان را نجات دهند، از روی حکومت افغانستان در این پس منظر برای عکسگیری صف کشیده و قامت برداشتند. بسیاری افغان ها بر اینند که چنین رفتار بیانگر مناسبت حکومت به مردمش در روزی مصیبت است. بازماندگان فاجعه از کوتاهی حکومت در تلاش های نجات مردم و کمک به آفات زدگان به شدت تنقید میکنند و میگویند چند روز میگذرد ولی آنها همان غذا و آب سرپناه ندارند. دیگران حکومت را برای آن تنقید میکنند که خیلی زود از جستجو و نجات نزدیک به 2000 نفر وامانده زیر یرش دست کشیده است. عکسی منصبداران از جمله وزیر کشاورزی آصف رحیمی، مشاور کلان رئیس جمهور امید کرزی نعمت الله شهرانی و رهبر هیئت نایب پرزیدنت دوم محمد کریم خلیلی خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی پخش شده شرح و تفسیر خشم‌انگیز را جمع آورد. در توییتر و فیسبوک این عکس با تصویر طنزآمیز آن که شخص غرق می‌شود و دیگران به جای نجات او از وی عکس برداری می‌کنند کناری هم نشر شد. ژورنالیست افغان عباس دایه در توییتر کاری هیئت حکومتی را شرمندگی نامید. نصرت صمیمی کارمند خبرگزاری پژواک در توییتر نوشت که هیئت باید خجالت کشد. رامین انوری حامی حقوق انسان در کابل می‌نویسد که این عکس بیمناک و ننگین است. در این بین نشریه جامعه باز روزی 5 می عکس گروهی منصبداران را در صفحه اول خود زیر سرخط لبخند در مصیبت به نشر رساند. بحث عکس به اوج اعتراض‌ها از عملکرد حکومت در برابر آفت راست آمد. یارش نزدیک به 700 نفر را به سرپناه کرد. چرخبال‌های ارتش افغانستان به آفت رسیدگان آب، داروبار و خیمه می‌رسانند و نجات بخشان و کارمندان سازمان‌های خیریه با دست تهیه کردن راه دراز و ناهموار به اینجا می‌رسند. اما اهالی محلی آشکارا از تلاش‌های کمک ناراضی است. بعضی‌ها برای آن خشمگینند که دو شب را در هوای سرد زیر آسمان باز سحر کردند و بعضی دیگر شکایت دارند که تا هنوز هیچ گونه یاری ندید. ملا عبدالله ساکن آبی باریک روز پنجمی مای به خبرنگاری رویترز گفته است خاندان اون نه از حکومت و نه از سازمان های یار رسان کمک نگرفته است.
امروز روز سوم است که یک از ماتم زدگان ما یک بیسکوت داده نشده. طفلا در حالت مرگ قرار دارد. صدا طفل مریض در بستر است. صدا زنها در مریض به بستر است. با درد ما هیچ کس هم دردی نمیکند.
و حفیظ الله ساکن دیگر این دهکده نیز از یاری های رسیده به نصیب مانده است. محمد آصف مدیر مرکز ملی رسیدگی به پیامدهای آفت در بدخشان میگوید تقسیم یاری ها در این حالت هرج و مرج دشوار است. ساکن دیگر این دهکده با نام غلام حسین حکومت را تنقید کرد که بعد از یک روز فاجعه از جستجوی نزدیک به 2000 نفر دست کشید.
با جمله 15 نفر یک نفر کابل رفته بود با قمانده. دیگر با قمانده زیر خاک است. خب اینجا بچه همه ما 8 نفر به اینجا زیر خاک است. 15-16 نفر اینجا زیر خاک است. مردم هایی که اینا را به نجات دادن آمدن یک تست 100 تست اینا به حساب هستند. اگه حکومت اگه به ما اگه برادری میکنه بلدزر را کنه که این را بکشه.
مقامات گفتند دیگر امکان ندارد که کسی را در زیر یارچ زنده پیدا کرد. شماره عمومی قربانیان فلاکت برای آن نامعلوم است که بسیاری از آنها در زیر قبد چند متری خاک و گیل ماندند. اما غلام حسین به دستور حکومت تن نداده کفت و کاو را دوام داد تا اقلا جسد نزدیکان خود را پیدا کند. ظاهرا در پاسخ به این شکایت ها نایب حاکم بدخشان گل محمد بایدر روز 5 می اعلان کرد که جستجو ادامه خواهد کرد و گفت کفت و کاو را باید 5 یا 6 روز دیگر دوام داد تا آنهایی که نزدیکان خود را از دست دادند آرامش روانی پیدا کنند. مردم افغانستان و دوستان آنها در شبکه های اجتماعی برای گردآوری یاری ها صورت حسابی را نشر کردند و در آن صفحه همچنین نام و نسب قربانیان را جای می دهند.
نشر یک عکس موسوم با لبخند در مصیبت در پس منظر فاجعه روستای آبی باریک بدخشان افغانستان که باعث خشم هزاران نفر شده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. عبدالفتاح سیسی فرمانده پیشین ارتش مصر در نخستین مصاحبه تلویزیونی به حیث نامزد به مقام رئیس جمهور اظهار نمود که در صورت پیروزیش عمر جنبش اخوان المسلمین در کشور به پایان میرسد، زیرا به گفته او مردم مصر مصالحه با اخوانی ها را نمیخواهد. اخوان المسلمین مصر سال 2011 بعد از سقوط حکومت حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری از محمد مرسی جانبداری کرد و این پشتیبانی و کرسی سروری دولت نشستنی مرسی را تامین نمود. اما در یک سال حکمرانی مرسی اعتراض هم در مصر ادامه کردند و تابستان سال گذشته با دخالت ارتش مصر و فرماندهش عبدالفتاح سیسی آقای مرسی از قدرت برکنار و به محکمه کشیده شد. با دنبال این فعالیت اخوان المسلمین هم در مصر ممنوع اعلان شد و تقریبا 1400 از فعالان و اعضایانش محکوم به اعدام شدند. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در صحبت با ما گفت وضع مصر از سوریه که آنجا هم قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود تفاوت زیاد دارد، زیرا در مصر اگر حمله های علیحدہ را صرف نظر کنیم وضع آنقدر خشونت‌بار نیست، در حالی که در سوریه جنگ شهروندی ادامه دارد. با گفته مصاحب ما عبدالفتاح سیسی خوب می‌داند که حالا مصر به یک رهبری واقعا هم توانا نیاز دارد تا کشور را از وضع سنگین اقتصادی فعلی بیرون بکشد.
مصر ضررهای اقتصادی بسیاری کرده، مردم به دفعات فقیرتر شدن، کار و کاسبی و زندگی متوقفه و در این حال صنعت توریسم که عایدات بسیاری برای مصر داشت و هزاران نفر در این صنعت کار میکردن عملا متوقفه. اینه که مردم مصر در واقع دارن به سوی این انتخابات میرن با قلب‌های پر از امید، به این امید که آمدن یک رئیس جمهوری مقتدر وضعیت رو تغییر بده. اکثریت توده مردم مصر نان میخواهند و کار و امنیت، و آقای سیسی هم تمرکز روی همین گذاشته که یک دولت مقتدر میتواند این خواستهای مردم رو تحقق ببخشه.
اما آقای نوری‌زاده ببینید، محمد صباحی سیاستمدار چپگرا و تنها رقیب سیسی در انتخابات پرزیدنتی هم تقریبا از شعارهای جنرال سیسی کار گرفته است و چون او خواستاری کاملا از بین بردن اخوان المسلمین شده است. میتوانید بگوید که این نامزدها سیسی و صباحی در انتخابات به کدام نیروها امید میبندند؟
آقای صباحی نیروهای چپ میانه و بعضی از گروه های ناصری رو نمایندگی میکنه، در حالی که آقای سیسی توده های مردم رو داره به اضافه احزاب مثل وفد، احزاب مثل ناصری های سنتی، اینا از او حمایت میکنن. او همچنین به مردم وعده داد که دیگه اجازه نده ارتش در امور دخالت کنه. اینم باز برای مردم و برای گروه هایی از جوانا میتونه جذابیت داشته باشه. مصر با امید بسیار به پای صندوق‌های رأی میره، در حالی که این وضع در سوریه اصلا چنین نیست.
و ضمناً در رابطه با سوریه، از نگاه شما تصمیم بشار اسد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تا کجا عاقلانه بود و آیا این تصمیم آتش جنگ شهروندی را در کشور دامن نخواهد زد؟
بدون تردید این حرفی بود که آقای اخضر ابراهیمی نماینده دبیرکل، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و اتحادیه عرب هم بهش اشاره کرد. همه امید این بود که در ژنو دو گروهی که از جانب دولت سوریه بودن این خبر رو بیارن که آقای اسد در انتخابات آینده شرکت نخواهد کرد، ولی او ظاهرا با پیروزی هایی که نیروهای او و با کمک حزب الله و جمهوری اسلامی به دست آورده تصور میکنه قادره در ظرف مثلا یک سال آینده این نیروها رو سرکوب کنه. اما سوریه در یه جنگ داخلی ویرانگره که اولا آقای اسد چگونه میخواد انتخابات رو در بسیاری از مناطق که تحت کنترل اون نیست برگزار بکنه؟ چنین چیز غیر ممکنه. بنابراین این انتخابات ممکنه فقط در 30 یا 40% از اراضی سوریه برگزار بشه، که تازه در اونجا هم اکثریت مردم شرکت نخواهند کرد، و بنابراین یه انتخابات بی مورده که شکاف‌ها رو بیشتر میکنه و خطر این رو داره که واقعا سوریه رو به سوی تجزیه بکشانه. اگر آقای اسد عقل میکرد حتی در این مرحله میتوانست جان خودش رو و خانوادش رو سالم به در ببره و اجازه بده یه دولت ائتلافی در کشور تشکیل بشه تا بیش از این اسلامی‌های تندرو اولا به خاطر خشونت حکومت زمینه پیدا نکنن و بر نواحی بیشتری مسلط نشن.
تشکر علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی بود که با او در مورد تا کجا با اعتدال در مصر و سوریه مساعدت کردن انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری در این دو کشور عربی صحبت میکردیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه نوحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه یک ساکن پایتخت را برای پهن کردن نوارهای فحش یا پرنگرافی 20,000 سامانی معادل $4,000 جریمه بسته است. عبدالملک عبدالرحیموف از سوی دادگاه از روی بند 241 کدکس جنایی مجرم شناخته شد. تفصیل در این باره در گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
جوانی که دادگاه نوحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه او را برای پهن کردن نوارهای فحش یا پرنگرافی 20,000 سامانی جریمه بست، میگوید عملا او را برای نشر پیوند کتاب‌های جزا دادند که در داخلشان چنین مواد موجود بوده است. عبدالملک عبدالرحیموی 23 ساله همچنین ادعا دارد که او را نه برای پهن کردن فحش بلکه برای رکلام بی اجازه مطالب یک سامانه دیگر جزا دادند که مسئولیتش در دوش صاحبان این سامانه است. ولی دادرس خورشید استازاده روز ششم می بر رادیو آزادی گفت که عبدالرحیموف بنابر بندی 241 قانون جنایی تاجیکستان یعنی تهیه و نشر غیر قانونی مواد پورنوگرافی مجرم شناخته شد. با گفته او تحقیق گناه عبدالملک عبدالرحیموف را پورا اثبات کرده مجازات او طبق قانون جنایی سال 1989 صورت گرفت. همچنین عبدالملک عبدالرحیموف به خاطر به دست آوردن درآمد مفته به اجازت مالکان یک سامانه اینترنتی خارجی که به نشر نوارهای شهوانی مشغول است ثبت ویدیوهای خصوصیت شهوانی داشته را در حجم 10,000 عدد نوار به سامانه خود انتقال داده و از این حساب شماره استفاده برندگان سامانه را زیاد کرده است که این باعث از جانب شهروندان دسترس گردیدن ثبت های ویدیوهای خصوصیت شهوانی داشته گردیده است. عبدالملک عبدالرحیموف که قرار است امسال یکی از دانشگاه‌های دوشنبه را ختم کند، سه‌شنبه ششم می در صحبت به رادیو آزادی حکم دادگاه اسماعیل سامانی را رد کرد و گفت مواد فحش‌آمیز را ترغیب نکرده، تنها پیوند کتاب‌های الکترونی را که تورنامه‌هایشان جای داده است که از محتوای آنها آگاه نبود. اما نمایندگان دادگاه میگویند متخصصان و کارشناسان در جریان تحقیق مشخص کردند که مواد استفاده برده عبدالرحیموف واقعا فحش‌آمیز و پورنوگرافی بوده، طبق قانونگذاری تاجیکستان پهن نمودن آن منع است. در حالی که به عقیده مفتشان عبدالرحیموف با این کاری خود درآمد مالی به دست می آورد، خود او میگوید توان پرداخت جریمه را ندارد. خبر جریمه شدن عبدالملک عبدالرحیموف برای نشر فحشا در حال به رسانه ها راه یافت که در بیشتر اینترنت کافه های شهر دوشنبه در نزدیکی هر یک کامپیوتر تاکید شده است که در آمدن به سایت های پورنوگرافی منع است. ربانی اسماعیلوف کارمند مرکز اینترنتی دیپلمات گفت سال قبل جوانان نوارهای خاراکتر شهوانی داشته را زیاد تماشا میکردند. حالا باشد با فشار ماموریت این مرکزها تماشای چنین نوارها به مراتب کمتر شده است. برخی از اینترنت کافه ها آنهایی را که با سامانه های فحش وارد میشوند جریمه میکنند، زیرا وارد شدن به تورنموهای پورنوگرافی نه تنها خلاف اخلاق انسانی است، بلکه در آنها ویروس هایی هستند که کار کامپیوترها به هم میزنند.
وقتی که ویروس که زیاد که اومد ویندوز رو میتونند که با ذخیره آورده راست شخصونی که با این سامانه های غیر اخلاقی وارد میشوند طبق قرار مقرر شده به مبلغ 25 سومانی جریمه کنند.
ضمناً طبق قانون جنایی تاجیکستان برای جلوگیری از پورنوگرافی کودکان و یا سوء استفاده جنسی کودکان برای غیرقانونی ساختن و پهن کردن پردمت‌های پورنوگرافی و از جمله رکلام غیرقانونی این ابزار و آلات و نشر عکس و کینو و ویدیوها جریمه و تا دو سال زندان پیش بینی شده بود. اما علاوه‌های زیادی که در زمینه با کدکس جنایی وارد شد، از این بعد در تاجیکستان برای نشر و یا ثبت پورنوگرافی کودکان جزاهای سخت‌تر پیش بینی می شود. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید. بگمند کولوبیوف سردختور پیشین بیمارخانه مرکزی ناحیه شوراباد را که سال گذشته از سوی دادگاه عالی تاجیکستان سفید شده بود دوباره بازداشت کردند. طبیبی در منطقه معروف در حال سفید شده بود که هنگام بازرسی پروندهش دو کارمند دادستانی، یکی دادستان ناحیه شوراباد و دیگری مفتش دادستانی ولایت ختلان با گمان رشوت ستانی بازداشت شده بودند. نزدیکان و وکیل دفاعش میگن بازداشت او با درخواست دادستان ولایت قصاص برای حبس آن دادستان است. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه مؤمن احمدی پیگیری کرده است.
بازداشتی دوباره سابق سردکتوری ناحیه شوراباد را نزدیکانش خصومتی برخی کارمندان دادستانی می دانند. این بار بگمت کلوبیف با دزدی تلفنی موبیلی همکسبش گمان بردانسته می شود و همچنین عیب هایی که قبلا از جانب دادگاه بیکار شده بودند دوباره مورد بررسی قرار گرفتند. بگمت کلوبیف در حال دوباره بازداشت شده است که سال پیش دادگاه عالی تاجیکستان او را بیگناه دانسته از جوابگری جنایی آزاد کرده بود. او را قبلا با سوء استفاده از منصب پیشنهاد پورا با دادستان شوراباد گمان بر می دانستند. اما ضمن بررسی پرونده پیشینه او غیاث‌الدین عمرو دادستان شوراباد با جرم گرفتن پورا در حجم $3,000 و غزلچو مزاریف مفتش دادستانی منطقه کلوب با جرم گرفتن پورا در حجم $300 از جانب کارمندانی آژانسی ضد فساد بازداشت شدند. شفقتی بگمزداد پسر کلوبیف بر رادیو آزادی گفت پس از آنکه دادگاه بیگناهی پدرش را اثبات کرد وی برای ستانیدن جبران معنوی به دادگاه مراجعه نمود. او میگوید بارها کارمندان دادستانی از پدرش خواهش کردند که این دعوا را باز پس گیرد.
اگر نگفته ایسا که خیلی هم پرکتورای کلان شون اگر که ما میدونیست هم دیده و دانیسته بود ایا وال هم خیلی زکان اکده بزنن نگه خیلی چکو میکنی میگردی سی چی میاد؟
اما خسرو غورایف دادستان ناحیه سربند و رهبر گروه تفتیشاتی پرونده کلوبیف میگوید فعالیت کاری پرکاتورا از روی قانونهای جاری کشور برآمده شده است و در تفتیش این پرونده هم هیچ غرضی وجود ندارد. جناب غورایف گفت نمیتواند تا انجام تفتیش پرونده در این باره توضیح بیشتر دهد، اما با تمام مسئولیت میتواند اظهار دارد که اینجا غرضی وجود ندارد. جمعه امیرو پزشکی بیمارخانه مرکزی ناحیه شوراباد که یکی از داوگران اساسی در پرونده جنایتی علیه کلوبیف است میگوید واقعا نفر گمانبر در جنایت با راه تهدید و غارتگری تلفنی موبایلی او را گرفته بیرون شده است. این کار در حال صورت گرفته است که امیرو را به جای کلوبیف سردختور تعیین میکنند. نظام الدین یعقوبوف یکی از وکیلان دفاع میگوید زیر حمایتش در ویران کردن بندهای 345 و 316 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان غارتگری و سوء استفاده از منصب گمانبر دانسته میشود، اما با گفته او در کردارهای زیر حمایتش ویران کنی این ماده ها کاملا دیدن نمیشود.
و او گفت مدل 305 که باز زیر حقداری نگفت و کدیکود اما کار کرده است، یعنی خوشبینی خیلی از اون حالت کسی هم میان نمیکنه از اون خطنه یا کسیف کوریا، یعنی خیلی به از اون دلیل چی به اساس هم
پرونده بگمت کلوبیف را حالا دادستانی ولایت ختلان تفتیش میکند. کلوبیف بیش از 20 سال در ناحیه شوراباد به حیث جراح فعالیت کرده است. اکثر ساکنان او را همچون جراح بهترین نام میبرند. در دوام فعالیت کاریش با گفته نزدیکانش یگان بیمارش از او شکایت نکرده است. خودی کلوبیف در یک صحبت قبل از بازداشتش برای رادیو آزادی گفته بود که او را پس از یک بحث امیرخان اکرامف رئیس کنونی ناحیه شوراباد چپ گرفت و با باز شدن پرونده های غرض‌آمیز مساعدت کرد. این دعوایی که رئیس ناحیه شوراباد در چند نشست مطبوعاتیش واقعیت داشتن آن را رد کرده بود. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت دوباره بگیمد کلوبیف سردکتور پیشینی بیمارستان ناحیه شوراباد. و حالا شنوندگان ارجمند فرصت هم داریم که نوگونی های ورزش را از شاره همان نرزالله لطیف بشنویم.
مرحله نهایی بازی های ورزشی جمهوری تاجیکستان در سه نمود بوکس، سامبو و گوشتی ملی روز 6 می نتیجه گیری شد. در مسابقه بوکس که در شهر خوجند برپا گردید مردان و زنان رقابت کردند. دسته دوشنبه یک با کسب 9 مدال طلا، 2 نقره و 5 نشانی برنجی مقام اول را گرفت. اینچنین دسته دوشنبه یک در مسابقه گوشتی سامبو در شهر کولوب با کسب 4 مدال طلا و 5 نقره غالب آمد. مسابقه گوشتی ملی در ناحیه رشت برپا گردید. منتخب وادی رشت با کسب 4 مدال طلا و 2 نشانی برنجی در جای اول قرار گرفت. سرداوری این بازی ها رحمت شاه کمالوف، سرداری ریاست تربیه جسمانی و رشد ورزشی کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان روز 6 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت
بازی ها با مقصد معین نمودن دسته منتخب تاجیکستان بر اشتراک در بازی های 17 آسیا که در ماه سپتامبر سال 2014 در شهر اینچخان جمهوری کره جنوبی برگزار میگردد دایر میگردد.
به گفته جناب کمالوف مسابقات باز از روی 6 نمود: دزیودو، تایکواندو، بسکتبال، گشتی آزاد، ورزشی سبک و والیبال از 7 می تا 6 ایون در بهترین انشاءات ورزشی شهر دوشنبه و آید به گشتی یونانی و رومی روزهای 17 18 می در شهر استرفشن ولایت سوخت برگزار می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمگونی های ورزشی تاجیکستان رو هم شنیدیم و اینجا این بخش ماجرای خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.